ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله بعد از ظهر برفی پراگ در استودیوی رادیو فردا. امروز شنبه 12 آذر ماه است، برابر با 3 ماه دسامبر 2022 میلادی. همچنان خبرها از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران را حکایت می کنند و تلاش ما در رادیو فردا هم مثل همیشه پوشش رویدادها در ایران است. اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام، همزمان با گفتگوی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز مذاکرات برجامی در دیما خبر داد. علی باقری معاون وزیر خارجه هم در مسکو با سرگئی ریابکوف دیدار کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای بورل در گفتگو با آقای امیر عبداللهیان با اشاره به تلاش‌هایش جهت بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات توافق شده در وین، تأکید کرده که کماکان به تلاش و ارتباطات برای رسیدن به توافق ادامه می‌دهند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین هم خبر داده است معاونان وزیر خارجه روسیه و ایران علی باقری و سرگئی ریابکوف برای بررسی چشم‌انداز اجرایی کامل برجام در مسکو دیدار کردند. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی ایران در مجلس 11 با تاکید بر اینکه مذاکرات برجامی در دی ماه از سر گرفته می شود گفت آمریکایی ها متوجه شدند راهی جز مذاکره برای حل اختلافات با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. از سوی دیگر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که تهران توضیحی درباره کشف ذرات اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده ارائه دهد. او روز جمعه 11 آذر در نشستی در روم پایتخت ایتالیا در این حال مدعی شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است با جمهوری اسلامی ایران در مورد تعهدات این کشور با این نهاد سازمان ملل به نتیجه نرسد. به گزارش رویترز آقای گروسی در این نشست تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران متوقف شده و باید روابط با ایران به مسیر اصلی بازگردانده شود. رافائل گروسی در ادامه صحبت‌های خود درباره اعلام رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر آغاز غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% در نیروگاه اتمی فردو ابراز نگرانی کرد و این عدد را بسیار نزدیک به سطح نظامی یعنی 90% دانست. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع پیش پا افتاده‌ای نیست و می‌تواند عواقبی به همراه داشته باشد. ندا شمس وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی از برگزاری اولین جلسه دادگاه او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی خبر داد. خانم شمس در توییتی نوشته است که این اتهام ها در حالی به خانم هاشمی تفهیم شده که او در حال گذراندن دوره محکومیتش برای اظهار نظرهای سابق خود است. به نوشته وکیل فائزه هاشمی، مستندات و فایل های این اتهام ها از سوی وزارت اطلاعات در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است. فائزه هاشمی دختر رئیس جمهوری پیشین ایران از روز 5 مهر ماه به اتهام آنچه که تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی خوانده شده در بازداشت به سر می‌برد. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه شمار کشته شدگان در اعتراض‌های سراسری در ایران را بالغ بر 200 تن اعلام کرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 448 تن در جریان اعتراضات خبر داده بود. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 2 زندانی بلوچ در روز جمعه خبر داد. این سازمان به نقل از کمپین فعالین بلوچ نوشت که پرویز براهویی و امان الله رخشانی با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز شنبه دوباره از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را تضمین کنند. گلشیفته فراهانی بازیگر سرشناس ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فمینیست‌های جهان از آنها خواست تا صدای زنان ایرانی باشند. او در این نامه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد نوشته است آنچه نسل جدید ایران می‌خواهد ساده است، خواستار آزادی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد رسول حدادی معلم بازنشسته ساکن زنجان که در جریان تجمع اعتراضی در این شهر به مناسبت 40 مهسا امینی زخمی شده بود جان باخته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید خود از وضعیت جسمانی آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران را اعلام کرد و خواستار آزادی فوری او شد. 4 عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در دیوان دره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل حبس ترزیری و یا تعلیقی محکوم شدند و سرانجام اینکه بمب افکن رادارگریز هسته‌ای B-21 ساخت شرکت نورتروپ گرومن آمریکا که از آن به عنوان پیشرفته ترین بمب افکن جهان نام برده می شود رو نمایی شد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
این روزها آنچه در ارجحیت خبرهاست همانا آن است که در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که با جان باختن ژینا امینی، مهسا ژینا امینی، حدود 79 روز پیش آغاز شد و از آن موقع تا کنون بسیاری از جوانان و مردم ایران به خیابان‌ها آمدند که هنوز همچنان فعال در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به اعتراضات ادامه می‌دهند. ما هم در رادیو فردا به سهم خود آنچه در اعتراضات می‌گذرد پوشش می‌دهیم و امروز هم شاهین بشیری خبرها را دنبال کرده و با ما بر روی خط تلفن هست. شاهین، تازه‌ترین تحولات رو برای ما بگو.
با سلام به شنوندگانمون. سرانجام در 12 هفته از دور تازه اعتراضات مردمی در ایران، شورای امنیت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تلاش کرد درباره تعداد کشته شدگان اطلاع رسانی بکنه و آمار حکومتی رو 200 نفر اعلام کرد. در این بیانیه اعتراضات به آشوبگری تقلیل پیدا کرده و کشته شده ها هم به این شکل تقسیم بندی شدن: شهدای به قول خودشون امنیت، شهدای مردمی در اقدامات به اصطلاح این شورا تروریستی، افراد بیگناه باز هم به اصطلاح این شورا قربانی پروژه کشته سازی گروهک ها، مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختن و اغتشاشگران و همینطور عناصر به گفته اینها ضد انقلاب مسلح عضو گروهک های تجزیه طلب. این همون عناوینی هست که در بیش از 2 گذشته رسانه های حکومتی در ایران بارها برای توصیف معترضان از اونها استفاده کردن. نخستین آمار رسمی حکومت از قربانیان سرکوب در کشور در شرایطی اعلام شده که سازمان های حقوق بشری از جمله هرانا شمار کشته شدگان شناسایی شده را تا کنون دست کم 469 نفر اعلام کرده. اما در این میون کمپینی هم مبنی بر تشویق به اعتصاب سراسری کسبه و مغازه ها در ایران در فضای مجازی به راه افتاده. طرحهای این کمپین که بر اساس طرحهای هنرمندی به نام قلم فرسا در شبکه های اجتماعی همرسانی شده به کسبه هشدار میده اگه اعتصاب نکنن مغازه های اونها تحریم میشه. امروز همچنین جمعی از معترضان در ایستگاه تربیت مدرس مترو تهران علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادن. با هم بشنویم. اما از شهر آبدانان خبر میرسه که خانواده های بازداشت شده های این شهر در مقابل دادگستری تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشون شدن که ماموران حکومتی با اونها درگیر شدن و حتی ماموران به تیام دختر خردسال مهدی شاهمرادی که بازداشت شده هم رحم نکردن و به این دختر خردسال که چند روز در مقابل دادگاه تحسن کرده خشونت اعمال کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم در اعتراض به مسمومیت گسترده دانشجویان این دانشگاه اعتصاب قضا کردند و خواستار استعفای ستاری مدیر امور دانشجویی شدند. بشنویم با هم.
ستاری ستاری استعفا استعفا
همونطور که میدونین ظرف چند روز گذشته مسمومیت غذایی در چندین دانشگاه ایران گزارش شده که مسئولان ادعا کردن ریشه ویروسی داره، ولی خب وقوع چنین مسئله‌ای در چندین دانشگاه به طور همزمان در واقع عادی به نظر نمی‌رسه.
شاهین، گفته میشه که معاون ابراهیم رئیسی اعتراف کرده که جامعه روایت رسمی از مرگ کیان پیرفلک و مهسا امینی رو نپذیرفته. جزئیات این موضوع چی است؟
بله، معاون رئیسی میگه که بررسی بشه چرا جامعه این روایت رسمی رو نپذیرفته. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز جمعه 11 آذر ماه عنوان کرده وقتی کسانی بدن روایت های رسمی رو بی اعتبار و به اون خدشه وارد کنن، بستری ایجاد میشه که جامعه رو دچار تنش میکنه. اظهارات آقای قاضی‌زاده هاشمی در حالی هستش که طی ماهای گذشته بسیاری از خانواده های جانباختگان به صراحت از فشار نهادهای امنیتی برای اونها برای ارائه روایتی نادرست و حکومت پسند از کشته شدن عزیزانشون توسط نیروهای امنیتی خبر داده و برخی از اونها هم مجبور به اعترافات اجباری شدن که بعدها اعتراف خودشونو پس گرفتن. معاون رئیس جمهوری ایران در ادامه گفته باید شفاف عمل کنیم و اگه جایی اشتباه کردیم باید بپذیریم و معذرت خواهی کنیم، مثل ماجرای هواپیمای اوکراینی که فرمانده هوافضای سپاه اومد و اعلام کرد که اشتباه کردیم و پذیرفتیم. همونطور که میدونین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بارها مرگ معترضان را به پرتاب از بلندی، بیماری‌های زمینه‌ای، کشته شدن توسط افراد پلیس نما و غیره منتسب کردند و تاکنون گزارشی از شماره کشته‌ها و زندانیان اعتراضات اخیر منتشر نکرده بودند که البته امروز دست به این کار زدن، ولی خب تعداد کشته‌هایی که اونها اعلام کردن 200 نفر خیلی فرق داره با تعداد کشته‌هایی که مراکز دیگه در واقع اعلام می‌کنن.
بله شاهین، در ادامه اعتراضات چه اتفاقهایی در دیگر نقاط ایران افتاده؟ شنیدیم در بخش پیش که در قروه و همینطور ایزه تظاهراتی بوده، راجب این تظاهرات چه اطلاعاتی داری؟
بله ببینید، در قروه و ایزه هم البته دیروز بوده، بعد نیست حالا که ما وقت داریم به این هم بپردازیم. شامگاه جمعه 11 آذر در قروه دست به راهپیمایی زدن مردم این شهر، بعد نیست به این گوش بدیم.
11 آذر قروه،
جمعی از شهروندان ایزه هم روز جمعه بر مزار حامد سلحشور گرد هم اومدن و مراسم سوم اونو همراه با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی برگزار کردن. بخشی از این شعارها رو بشنویم. بله، به هر حال تصاویر ویدیویی و گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از اینه که جمعی از مردمای شهرهای ایزه، بندرعزنعلی، شاهینشهر و عراق روز جمعه برای مراسم سوگواری مهران سماک، حامد سلحشور، سینا قنبری و همینطور مراسم تولد محمد حسین ترکمان که همگی از جوان کشته شده به دست نیروهای امنیتی هستن، علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار سر دادن.
سپاسگزارم. در ساعت پیش رو همچنان تازه ترین تحولات رو با شاهین بشیری در خصوص اعتراضات در ایران در بخش های بعدی پی خواهیم گرفت. اما شاهین اگه موافق باشی اکنون بریم سراغ موضوع دیگر که در گرم و گرم اعتراضات همچنان خبرساز شده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفته که غنی‌سازی 60% توسط جمهوری اسلامی ایران مسئله پیش پا افتاده‌ای نیست و گفته پیامدهایی خواهد داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه تصریح کرده که جمهوری اسلامی از این طریق ذخایری از مواد هسته‌ای خواهد داشت که ممکن است استفاده دیگری از اونها بکنه. در همین حال همزمان با گفتگوی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک نماینده مجلس ایران هم از آغاز مذاکرات برجامی در دی ماه آینده خبر داد. در مورد طرح دوباره موضوع هسته‌ای و مسائل پیرامون آن، همزمان با اینکه مردم ایران اعتراضات رو دنبال می‌کنند و کشورهای غربی طرف برجام هم گفتند که این مذاکرات رو به حالت تعلیق درآوردند، دیدگاه مهران مصطفوی تحلیلگر رو پرسیدم.
الان 20 سال هست جمهوری اسلامی با سیاست هسته‌ای که پیش گرفته، مردم ایران و حرکت‌های مردم ایران رو به گروگان گرفته است، به این مفهوم که همه اکنون دیگه، اگر اولش واضح نبود، همه الان می‌دونند که سیاست غنی‌سازی هیچ خروجی اقتصادی و انرژتیک برای ایران ندارد و این 15 سال غنی سازی اجازه نداده حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده بشه و این سیاست تنها یک ابزاری است برای مدیریت بحران ها و چونه زدن با کشورهای غربی در خط و ربط حفظ و تحکیم ثبات حکومت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران. ما با این مسئله روبرو هستیم و به خاطر این تصمیم هایی که جمهوری اسلامی میگیرد هیچ ربطی به نیازهای انرژتیکی ایران در این زمینه نداره. بردن غنی‌سازی به عنوان مثال در فردو که در برجام قبول شده بود که در فردو حتی اورانیوم 3.5% هم غنی نشه و یک بار جمهوری اسلامی در فردو میخواهد اورانیوم 60% رو آغاز کرده به غنی‌سازی. خب این غنی‌سازی در فردو و از اونجا که فردو در محلی قرار گرفته در به صورت تقریبا ایزوله و در دل کوه‌ها قرار گرفته، برای غربی‌ها علامت و یک نشانه است که آقای خامنه‌ای فرستاده، به این معنی که ما ممکن است به سمت سوی غنی‌سازی 90% و ساختن وسایل لازم برای داشتن یک بمب اتمی هم پیش برویم. آقای خامنه‌ای با دو برگ بازی میکنه. از یک طرف آقای عبداللهیان رو وزیر خارجه رو میفرسته در کشورهای غربی درباره برجام مذاکره بکنه و از طرف دیگه با آژانس اتمی ایران سیاست تهدیدهای بیشتر رو پیش میبره و در یک وضعیت بسیار سختی قرار گرفته، برای اینکه برگ برندهی در دست ندارد. از دو نظر، یک اینکه در مذاکرات غربی ها امتیازی به جمهوری اسلامی نخواهند داد و این رو بارها اعلام کردن که تقریبا توافق 100% به دست آمده بود و ایران باید اون رو فقط امضا بکنه و منتظر امضای ایران هستند. و در زمینه تهدیدها هم میدانند که جمهوری اسلامی فعلا خطر نزدیک و جدی برای اینکه بمب درست بکند نیست و در صورت لزوم میتوانند جلوی اون رو بگیرند. از این دو نظر آقای خامنه‌ای بازنده است و کارت برنده در دست ندارد.
پس آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس که ابراز نگرانی کرده از موضوع غنی‌سازی در ایران و گفته این مسئله پیش پا افتاده نیست و پیامدهایی هم داره، با توجه به مخالفت کشورهای غربی اونطور که گفتن فعلا در اولویت نیست این موضوع، اینو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
آقای گروسی سیاست آژانس بین المللی رو پیش میبره، خارج از امر برجام و اینکه توافقی بین ایران و غربی ها صورت بگیرد یا نگیرد، آژانس یک وظیفه داره و وظیفه آژانس این استش که کلیه تأسیسات غنی سازی رو بتواند بازرسی بکند، علت های غنی سازی رو بدونه و محل های غنی سازی رو بدونه و ایران تا کنون نه جوابی درباره اون سه سایتی که در یک زمانی در اونجا غنی سازی می کرده جواب دقیقی به آژانس نداده و الان در فردویی که نباید غنی سازی بشه غنی سازی 60% رو میکنه. آژانس سیاست مستقل خودش رو در کادر پادمان و در کادر NPT پیش میبرد و وظیفه آژانس هستش که نگرانی خود رو در این گونه موارد ابراز کنه.
یک نماینده مجلس هم در ایران از آغاز مذاکرات برجامی در دیماه آینده بین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و جوزف بورل میگه. این نشست احتمال میدید که شما محتواش چی باشه؟
همچین نشستی بنا بود حدود 40 روز پیش صورت بگیره و صورت نگرفت، ولی دوباره اینها مذاکره کردن و این در دیماه مذاکرات از سر خواهد گرفته شد. ولی این مذاکرات همینطور که گفتم یا ایران قبول میکنه مفادی که به دست اومده و توافق رو صورت گرفته، یا اینکه رد میکنه. از دید غربی ها بهترین راه حل از کادر قانونی این استش که ایران اون مفاد رو قبول بکنه و دوباره برگردد به اون توافق برجامی.
بله.
و به خاطر این همزمان که فشارهای خود رو وارد میکنن، همزمان میخواهند که ایران این توافق رو بپذیره.
خبرگزاری ایسنا همین چند دقیقه پیش گزارش داد که محمد اسلامی به خوزستان رفته تا یک نیروگاه هسته‌ای با قدرت 300 مگاوات رو در دارخوین خوزستان آغاز عملیاتش رو شرکت بکنه. این به چه صورت است؟
خدمتتون عرض کنم این پروژه مربوط به قبل از انقلاب، پروژه جدیدی نیست. بنا بود که نیروگاه‌های با توان متوسط و پایین مثل 300 مگاواتی در شهرهای مختلف ایران از جمله اولینش در کنار کارون درست بشه، ولی هنوز این یک پروژه نیستش که بتونه اجرایی بشه و پیشرفت جدی داشته باشه. و متاسفانه اصولا اگر این رژیم به دنبال منافع ایران بود، راه حل بسیار بهتری که به دست آوردن انرژی از وسایل دیگه است مانند خورشیدی به دنبال اون میرفت.
خب احتمالاً کی اینو میسازه؟
این رو در قبل از انقلاب با فرانسوی ها قرارداد داشتن، اکنون احتمالاً این قرارداد با روس ها خواهد بود و باید دید که آیا تا چه حد جدی است. در بوشهر هم راکتور دومی بنا بود ساخته بشه و حتی محل اون رو هم درست کردن و با روس ها توافقی هم انجام شد، ولی فعلا همه اینها روی کاغذ است و به طور جدی پیشرفت نکرده.
مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی در مورد پیش کشیدن دوباره موضوع هسته‌ای ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همچنان در ایران ندا شمس وکیل مدافع روز جمعه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی خبر داده. خانم شمس در توییتی که جمعه منتشر کرده خبر داده که فائزه هاشمی 3 اتهام بهش تفهیم شده. از احمد وخشیته مدرس و استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در مسکو در مورد جزئیات بیشتر در مورد محاکمه خانم فائزه هاشمی پرسیدم.
جلسه دادگاه خانم هاشمی وقتی که برگزار شد، جلسه اولش بود که روز چهارشنبه 9 آذر ماه برگزار شد. ظاهرا در اون، حالا به گفته وکیل ایشون خانم ندا شمس، 3 موضوع رو مطرح کرده بودن. یکیش اجماع و تبانی علیه امنیت کشور بود، دیگری فعالیت تبلیغی علیه نظام بود و دیگری هم اخلال در نظم و آسایش عمومی. اگرچه ما صحبت‌های خانم هاشمی رو اگر که توجه داشته باشیم، ایشون همواره خیلی شفاف صحبت می‌کرد در اعتراض‌های مدنی و طبیعتاً با تأکید بر خشونت پرهیزی. از این جهت اینکه خب حالا انتظار میره اگر بر اساس عدالت بخواد بررسی بشه، طبیعتاً خب خیلی از موضوعاتی که داره بهشون مطرح میشه نباید خیلی هم روش تاکید جدی بهش با حضور وجود داشته باشه. اما نکته‌ای که هست، خب به نظر میرسه که خانم فائزه هاشمی هم خیلی بدون ریاکاری سیاسی خیلی راحت مواضع شفاف و همراه با مردم رو هم اتخاذ کرده، توی به خصوص توی حالا ماهای اخیر که اگر آخرین صحبت‌هایی هم که از ایشون منتشر شد رو توجه داشته باشیم، خب تاکید کردن روی همین موضوع که حالا اینا میخوان تاکید بکنن، اصرار بکنن که این اختشاشاته، اما نه، این خب اعتراضاته و خب خیلی خطبندی و مرزبندی خودشون رو مشخص کردن. از همین جهت این خیلی هم مطلوب نظام جمهوری اسلامی نبود، به ویژه که خب حالا خانم فائزه هاشمی دختر آقای هاشمی رفسنجانی بوده و خب توجه های بیشتری هم میشه روی او وجود داشته باشه، به خصوص که او داره این صحبت ها رو انجام میده و خب حتی این صحبت ها به گونه ای هستش که ما از دیگر اعضای خانواده اونها هم همچین موازی رو نداریم، اما همین صداقت و شفافیت خانم هاشمی به نظر من بیشترین محلی بود که سبب شد ایشون رو دستگیر بکنن و حالا با این فرمت به دادگاه ایشون هم جلسه اولش سپری شده.
آقای بخشیت، چهارشنبه هفته گذشته نهادهای مرتبط با خانواده هاشمی تایید کردن که فاطمه هاشمی خواهر خانم فائزه با مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته. منابعی غیر رسمی هم از رجوع حکومت به خانواده رفسنجانی در گرماگرم اعتراضات و همینطور از تماس‌های بین محافل اصلاح طلب جمهوری اسلامی با سران حکومت برای حل و فصل اعتراضات و اوضاع ایران به این ترتیب، شما این خبرها رو با محاکمه خانم هاشمی چگونه ارزیابی می‌کنین همزمان و با توجه به اعتراض ذات سراسری در ایران به عنوان یک موزل برای حکومت، این دیدارها و این محاکمه به چه مفهومی است؟
اون دیداری که مطرح شد از سمت رسانه‌ها که اعلام شدش که خانم فاطمه هاشمی با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشتند، خب در حد همون خبرهای رسانه‌ای رو همه ما متوجه شدیم، اما به موازات اون ظاهراً تلاش‌هایی هم از سمت شورای امنیت ملی یعنی در سمت آقای شمخانی صورت گرفتش که به دنبال این بود که حالا به واسطه ایجاد و تشکیل یک بحث گفتگوی ملی بیاد و یک فضایی رو فراهم بکنه تا بتونن حالا از ظرفیت اصلاح طلب ها استفاده بکنن، این ناآرامی ها رو، اعتراض های مردم رو بتونن به نحوی آرام بکنن. حالا من اسم این رو میشه به تعبیری هم گذاشت که خشونت فرهنگی که به هر حال به واسطه ریاکاری سیاسی طیفی از طبقه اصلاح طلب ها از او بهره برداری میشه در شرایطی که خب بتونن صدای مردم رو آروم بکنن. اینجا هم این تلاش ها هم انجام شد، اما به نظر میرسه که اولا موفق نشدن که اون وحدت حد اکثری رو فراهم بکنن، یعنی خود حاکمیت هم بیاد کاملا همسو بشه با اینها. دوم این که اصلا امروز خود آقای خاتمی یا خود آقای حسن خمینی حتی خانواده آقای هاشمی من فکر نمی کنم که از چنین ظرفیتی برخوردار باشن و مردم به اونها توجهی داشته باشن که حالا اگر اونها اومدن گفتن که مردم مثلا شما دیگه اعتراض نکنید، اونها بخوان در واقع خب بگن که آره اینا دارن درست میگن، مثلا ما سکوت بکنیم حالا به امید این که یک اصلاحات شاید در آینده بخواد شکل بگیره. اما در رابطه با این که خب از این ارتباط این رو بخوایم با پرورده خانم هاشمی هم توجه داشته باشیم، خب ممکنه اونها یک سناریوی بدتری رو هم تصویر بکشند و بگن که حالا اگر که خانواده همراه باشه مثلا تخفیفی هم داده بشه. اما با توجه به اون روحیه‌ای که از خود خانم فائزه هاشمی میشه نگاه کرد توی همین سالهای اخیر، به ویژه توی مواضعی که ایشون داشتن، به نظر نمیرسه که خانم فائزه هاشمی اهل معامله‌ای باشه، حالا معامله سیاسی باشه یا ریاکاری سیاسی داشته باشه که بخواد بیا توی این فرمت قرار بگیره. طبیعتاً همه مواضعی رو هم که داشته همچنان بر همونها استوار هستش و فکر نمی‌کنم که خیلی ما بتونیم این نکته رو ارتباط ارتباط بدیم، اما به هر حال جمهوری اسلامی توی یک فضای آشفته قرار داره، داره تلاش میکنه که از همه مهره ها و ظرفیت هاش استفاده بکنه. یکی از ظرفیت های جمهوری اسلامی هم همین اصلاح طلبان حکومتی هستند.
احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، بار دیگر همراه شما خواهیم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب به وقت تهران. با سپاس از توجهتون.